بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته بحثی درباره نفس فلک داشتیم. ظاهر عبارت ایشون این بود که برای فلک یک مرتبه عقلی وجود داره و یک مرتبه حیوانی که ازش تعبیر به نفس میکنیم و یک طبیعت. مرتبه حیوانی رو دارای دو وجه دید، وجهی به سمت بالا و وجهی به سمت طبیعت. ظاهر حال اینطوری که عرض کردم، ولی میشه هم ما اون وجهی رو که به سمت این مرتبه حیوانی به سمت بالا داره همون وجه عقلی حساب کنیم، اگرچه ظاهر عبارت سازگار با این مطلب نیست. اینو فقط خواستم تذکر رو نرز کنم، احتمالا دیروزم یه اشاره مختصری شده، منتحالا تذکر دارم. مطلب دیگری واقعی مونده بود و اون این بود که عوارق رو که جمع ابریق من معنا کردم به سراحی پارچ و بعد هم گفتم آفتابه. ظاهرا این تفسیر اخیر بعدی رو رنجونده بود که چرا طبیب آفتابه کردی. اون چی که از عواریخ اراده میشه همون چیزیست که تقریبا مثل پارچه، بین پارچه آفتابه است، یعنی چیزیست که حالت تنش به صورت پارچه یا به صورت آفتابه است، ولی لولش با آفتابه فرق داره. لوله آفتابه صاف و مستقیمه، این لولش به صورت اسه. سلام علیکم. سلام. مثل گلاب پاش. اصلا ابریق معرب آبریقه، چون باش آب میریختن و افراد دستشونو میشستن گفتن آبریق، بعدم شد ابریق، بعدم جمع شد عواریق. بنابراین تفسیری که من جلسه گذشته کردم تفسیر بی جایی نبوده، ولی خب بالاخره بعضی نپسندیدن اسمشو، گفتن نباید بگه آفتابه، ولی خب اسمش آفتابه نمیدارم. مطلب دیگری که باز واقعی مونده بود، و قد مر من هل برهان الان نبودود الواحد، اشاره داره به اون بحثی که در صفحه 228 و 227 و 228 گفتیم درباره نفس انسانی که یک موجود چگونه ممکن است جامعه نشاط متعدد باشه. آدرسشو من جلسه گذاشته از نکردم، حالا خاطر از کن. خب از شاهد و سالس فی تجرد لإثبات معاد نفوس و فیه اشراقات. تجرد در اینجا به معنای لغوی به کار رفته، نه به معنای اصطلاحی. تجرد به معنای مجرد بودن و مجرد شدن و اینها که در اصطلاح فلسفه گفته میشه نیست. تجرد یعنی خالصاً میخوام وارد این بحث بشیم، دیگه بحثای دیگر رو کنار بذاریم، میخوام تمام همتمون رو بذاریم برای اثبات معاد نفوس. در فارسی هم گاهی گفته میشه که ما، سلام علیکم، مثلا وقتی میخوان کشتی چیزی بگیرم میگن لخ میشیم که کشتی میگیریم، یعنی مثلا دیگه همه کارا رو میذاریم کنار. این تجرد هم از همین قبیله، یعنی تمام مسائل رو میذاریم کنار، تمام همتمون رو صرف این میکنیم که معاد نفوس رو اثبات کنیم. عرض کردم که معاد دو قسمه، معاد نفوس داریم، معاد اجسام داریم. معاد نفوس اصطلاحاً همون معاد روحانی گفته میشه و معاد اجسام در اصطلاح معاد جسمانی نامیده میشه. معاد روحانی که معاد نفوس چندان مشکلی نداره و حرفایی که در اونجا میزنیم استکاکی با ظاهر شریعت هم تقریبا نداره. سعی کردیم که مطالبمون طبق مطالب شریعت باشه. در معاد اجسام هم سعیمون رو کردیم، منتها گاهی در اونجا به خاطر مشکل بودن بحث و به خاطر قاصر بودن قواعد فلسفه گاهی نتونستیم به طور کامل تطابق با شریعت رو رعایت کنیم، چون انشاءالله بحثش بعدم میاد. ما الان فعلا معاد جسمانی رو کار نداریم، الان بحث ما در معاد روحانیه. در این بحث خب احتیاج به مقدماتی داریم. ما یکی از مقدمات مهممون شناخت نفس بود که مختصرا در مباحث قبل شناختیم. حالا احتیاج داریم به این که بحث کنیم که چگونه ممکن است انسان در وقتی که نفسش از بدنش مفارقت میکنه لذت عقلی ببره. خب لذت عقلی بردن متوقف بر اینه که ما ذخایر عقلی در خودمون داشته باشیم. ذخایر عقلی یعنی صبر معقوله. پس باید بحث کنیم که صبر معقوله چگونه کسب میشن، چطور میشه که ما عقل بالفعل میشیم. اگر تعقل کردیم آیا با معقولمون متحد میشیم یا نه؟ اون عقل فعالی که به ما این صورت رو میده چیه؟ ببینید این مباحث بالاخره پیش میاد، درسته که اینا ربطی به معاد علت ظاهر نداره ولی تماما مربوطن. اینه که اشتاقات اولیه‌مون در این مباحثه، تا بعدن که ما صور عقلیه رو به دست آوردیم بگیم که انسان بعد از اینکه از بدن مفارقت کرد با صور عقلیه که در خودش ذخیره کرده منتقل میشه به دار آخرت. اگر هم صور خیالیه رو بنابر نظر مشا و صور محسوسه رو بنابر نظر همه از دست میده ولی صور عقلیه رو از دست نمیده و به این جهت با صور عقلیه در قیامت معنوسه. اگر صور عقلیه مطابق واقع باشه باعث تنعمشه و اگر صور عقلیه مخالف واقع باشه باعث تعذیب باعث عذاب شدنشه معذب بودنشه. که عذاب روحانی رو نعمت روحانی رو بعدن خواهیم گفت. توجه میکنید که تمام لنگر بحث ما در معاد روحانی رو صور عقلیه است، که اگر صور عقلیه وجود نداشته باشن اصلا معاد روحانی به نظر مشا محقق نمیشه، به نظر صدران اون جنبه عالیش محقق نمیشه، چون مولا صدرا معاد روحانی رو در صور خیالیه هم اجرا میکنه برخلاف مشا که فقط در صور عقلیه اجرا میکنه. اگر صور عقلیه نباشه بنابر نظر مشا معاد روحانی نیست و بنابر نظر مولا صدرا جنبه عالیه معاد روحانی نیست. به این جهت ما همونطور که عرض کردم لنگر وقت رو روی صورت عقلیه میندازیم و به همین مناسبت هم مباحث ابتدامون توجه میکنید در باره تعقل، عاقل و معقول، عقل فعال و امثال ذالک که مربوط به تعقلات خودمونه. نگید که چطوری از بحث معاد روحانی، عنوان بحث در معاد روحانی است ولی معنوان مباحث در مباحث عقلیه. مناسبتش روشن شد که چرا ما وارد این مباحث میشیم. میفرماید در این شاهد ما اشتراکاتی داریم. اشتراک اول درباره عقل بالفعله که عقل بالفعل چیست یک، و نفس ما کی عقل بالفعل میشه دو. در این اشتراک ما این دو بحث داریم، یکی این که عقل بالفعل اصلا یعنی چی، یکی هم نفس ما کی عقل بالفعل میشه و چگونه عقل بالفعل میشه. آیا عقل بالفعل شدنش به این است که یه جا ثابت باشه و صورت به او داده بشه، یا عقل بالفعل شدنش اینه که حرکت بکنه و کمال پیدا کنه تا لایق گرفتن صورت بشه؟ آیا نفس ما در حال تعقل ساکنه و صورت بهش داده میشه، یا به حرکت کمالی کامل میشه و صورت میگیره؟ مشا قول اولو میگن که سکون نفسه، ایشون اصرار بر قول دوم داره که حرکت نفسه. میگه نفس به حرکت جوهری و تکاملی حرکت میکنه بعد لایق گرفتن صورت میشه. وقتی عقل بالفعل شد لایق گرفتن صورت میشه. خب اما توضیح عقل بالفعل میفرماد که ما صوری رو که در جهان خارج داریم به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی صور مادیه و یکی صور مجرده. یکی صورتی که از علاق ماده، از ماده و علاق ماده خالیه، یکی صورتی که دارای ماده و علاق ماده یا لااقل دارای علایق ماده است. این دو جور صورت رو ما داریم که اولی رو صورت مجرده می نامیم، دومی رو صورت مادیه. می فرمان صورت مادیه نه عاقل است بالفعل و نه معقول است بالفعل. عاقل که نیست روشنه، مثلا فرض کنید که صورت مادیه نبات، حیوان یا انسان در وقتی که به حد عقل رسیده که تمام قواش حالت مادی و جسمانی دارن، قوای ادراکیش حالت جسمانی دارن، اینا نمیتونن تعقل کنن، پس عاقل نیستن، عاقل بالفعل نیستن. ولی خب عاقل بالقوه ممکنه باشه. صورت مادیه عاقل بالقوه است که اگر مجرد شد میشه عاقل بالفعل. همچنین معقول بالفعل هم نیست صورت. شما که قدرت تعقل دارید صورت مادی رو نمیتونید تعقل کنید، تا مجردش نکنید تعقل نمیشه. پس صورت مادیه تا وقتی مقرون به ماده است معقول بالقوه است، نه معقول بالفعل. یعنی توانایی داره که معقول بشه، منتها به شرطی که تجرید بشه. در ابتدا که هنوز تجرید نشده معقول بالقوه است و همچنین عاقل بالقوه است. در عاقل ها توجه کردید که عاقل ها تا وقتی که مجرد نشن نمیتونن تعقل کنن. معقول هم تا وقتی مجرد نشه نمیتونه معقول بشه. پس صورت مادی هم عاقل بالقوه است، هم معقول بالقوه است. یعنی میتونه عاقل بشه و میتونه معقول بشه، ولی تا وقتی همراه ماده است نه عاقل است نه معقول. اما صورت مجرد هم عاقل بالفعل هم معقول بالفعل. مثلا خودمون وقتی صورت نفسیمون که صورت تشکیل دهنده انسانیتمونه این مجرد بشه، ما میتونیم تعقل کنیم. و همچنین صورتی رو که ما به دست آوردیم اگر مجرد بشه میتونیم معقول قرارش بدیم، یعنی با قوه عاقل سراغش بریم. پس صورت مجرد هم عاقل بالفعل هم معقول بالفعل. در مثالی که زدم روشن شد که با مثالی که زدم شبهه پیش نمی آمد که ما خودمون رو صورت مجرده گرفتیم و شدیم عاقل بالفعل. اون صورت شی خارجی رو مجرده گرفتیم شد معقول بالفعل. عاقل بالفعل خودمون رو گرفتیم، اون صورت شی رو که مجرد بود و میخواستیم تعقل کنیم اونو معقول بالفعل گرفتیم. ولی اختصاص به این نداره، من عمدن اینجور مثال دارم که شبهه بیش نیاد و بعدم تعمیمش بدم. خود همون صورت معقوله، خود همون صورت معقوله که صورت مثلا فرض کنید فرسته که شما تعقلش کردید، همون صورت هم عاقل بالفعل هم معقول بالفعل. معقول بالفعل بودنش روشنه چون من تعقلش میکنم، اما میخوام بگم همون خودش عاقل بالفعل هم هست چون صورته، یعنی جوهره، کیف نیست. ما قبول نداریم که صورت معقول کیف باشه. صورت معقول است، جوهره، خودشو تعقل میکنه، ما توجه نمی کنیم که او خودشو تعقل میکنه. صورت های معقوله به نظر ملا صدرا تماما عاقل خودشونن. و عجیب اینه که ابن سینا در یکی از نوشتهاش همین مطلب رو میگه، میگه صورت های معقوله عاقل خودشون هم هستن، همونطور که معقول ما هستن عاقل خودشون هم هستن. ملا صدرا خب مبناش روشنه، ایشون میگه صورت های معقوله ای که شما دارید یه صورت گرفته شده از خارج نیست که شما انتظار کرده باشید که یه امر مثلا کیف عرضی و کیف باشه. این صورت معقوله در واقع در همون عالم عقل وجود داره، شما سراغش میرید. این رب و نوعه، یا لااقل یه موجود مثالی اگر هم خیلی نتونید درجات بالای عقل برید. الهیان وجود خارجی داره، اگر وجود خارجی داره خودش تعقل میکنه. پس اگر در اینجا ایشون میگه صورت مجرد عاقل بالفعل و معقول بالفعل، تفصیلم نمیده، نمیگه صورت مجرد اگر تو باشی عاقل بالفعلی، اگر صورت فرد باشه معقول بالفعل. هر صورتی رو میگه اگر مجرد باشه هم عاقل بالفعل هم معقول بالفعل، روشن شد که به معنای خودش داره، به مبنای خودش داره میگه. چون مبنایشون اینه که صورت مجردی که معقول میشه در واقع یه موجود خارجیه، یه وجود جوهری داره، و وجود جوهری که مجرد باشه خودشو درک میکنه. به تعبیر روشن‌تر، تعقل عاقل بودن یعنی چیزی رو در پیش خود حاضر داشتن، یعنی مجردی رو در پیش خود حاضر داشتن، این عاقل بودنه. معقول بودن یعنی پیش مجردی حاضر بودن، عاقل بودن یعنی مجردی رو پیش خود حاضر داشتن. معقول بودن یعنی پیش مجردی حاضر بودن. خب این صورت رو دقت بکنید، این صورت مجردی رو که خودشه پیش خودش حاضر داره، پس میشه آخر خودشو تعقل میکنه. از اون طرف خودش هم که مجرده پیش خودش حاضره، پس میشه معقول. به خودتون توجه کنید، خودتون یه نفس مجردی، خودتون پیش خودتون حاضرید، یعنی خود را پیش خود حاضر دارید، لذا میشید عاقل. خودتون پیش خودتون حاضرید، پس میشه معقول، میشید معقول. شما هم عاقلید هم معقولید، منتها عاقل و معقول در اینجا فرق اعتباری دارن. گاهی عاقل و معقول دوتا، مثل این که ما صورت فرضی رو تعقل بکنیم، گاهی عاقل و معقول یکی هم، مثل این که ما خودمون رو تعقل بکنیم. منتها وقتی که عاقل و معقول یکی میشن فرق اعتباری دارن، فرقشون همین که عرض کردم، به این جهت، به این اعتبار که پیش خودم حاضرم میشم معقول، به این اعتبار که خودم رو پیش خودم حاضر دارم میشم عاقل. پس فقط فرق اعتباریه، و الا ممکن است عاقل و معقول یکی باشن. این تمام توضیح رو دادم تا این مطلب برای شما روشن بشه که اگه میگه صورتی مجرد هم عاقل بالفعل هم معقول بالفعل یعنی چی. خب ما فکر میکنیم صورت مجرد اگر غیر از خودمون، غیر از خودمون و غیر از عقل منفصل باشه حتما باید معقول باشه، دیگه نمیتونه عاقل باشه. این توضیح رو دادم که روشن بشه که اون عاقل هم میتونه باشه، عاقل خودش، چون حاضر از خودش پیش خودش میشه معقول، چون خودش رو پیش خودش حاضر دارد میشه عاقل. هر صورتی هر شیئی پیش خودش حاضره، منتها اگر مجرد نبود، اگر مجرد بود، حضور مجرد اندر مجرده، حضور مجرد اندر مجرد هم عاقلیت رو درست میکنه هم معقولیت. خب تا اینجا این مطلب معلوم شد که اگر صورتی مادی بود عاقل بالقوه و معقول بالقوه است، و اگر صورتی مجرد بود معقول بالفعل و عاقل بالفعل، ولی عنوان اشراق بود فل عقل بالفعل. توجه کردید که ایشون داره در این فصل عاقل بالفعل و معقول بالفعل رو توضیح میده، در حالی که عنوان بحثش بود فل عقل بالفعل. برای اینکه باز اینجا هم شبهه پیش نیاد عرض میکنم، هر چیزی که عاقل بالفعل و معقول بالفعل باشه عقل بالفعل هم هست. ما وقتی که خودمون رو تعقل میکنیم نه خودمون رو تخیل میکنیم، ما میتونیم هم خودمون رو تعقل کنیم هم تخیل کنیم، خودمون احساس نمیکنیم، یعنی با هیچ یک از حواس ظاهره خودمون احساس نمیکنیم، ولی با حواس باطنه که متخیلات خودمون احساس میکنیم، این تخیل میکنیم. نوع مردمی که به درجه تعقل نرسیدن خودشون تخیل میکنن، ولی اگر ما خودمون رو تعقل کردیم شدیم عاقل بالفعل و معقول بالفعل، حتما به درجه عقل بالفعل هم رسیدیم که تونستیم خودمون رو تعقل کنیم. اگر به درجه عقل بالفعل نرسیده بودیم خودمون رو تخیل می‌کردیم، تعقل نمی‌کردیم. پس موجودی که عاقل بالفعل باشه و معقول بالفعل باشه حتما عقل بالفعل هم هست. لذا می‌بینید ایشون عنوان رو میگه فعل عقل بالفعل، ولی در معنون شروع می‌کنه درباره عاقل بالفعل و معقول بالفعل بحث کردن. این رهبر نشه فکر نکنید که از عنوان بیرون رفته، همون عنوان رو داره بحث میکنه. یعنی وقتی موجودی عاقل بالفعل باشه معقول بالفعل باشه، سلام علیکم، پیداست که به عقل بالفعلی رسیده، به این درجه رسیده که هم میتونه عاقل باشه هم میتونه معقول باشه، و اگر به درجه عقل بالفعل نرسیده میتونه متخیل و متخیل باشه نه عاقل و معقول. این مقدمه بحث تا به بقیهش برسیم. بله چرا قائم به ذات دیگه عرض کردم، اولی که وارد شدم نظر به همین بحث شما داشتم که صورت رو گفتم کیف نیست، صورت رو گفتم جوهره، وجود خارجی داره. این که گفتم سنم بگم قائم به ذات خودشه، اگر قائم به ذاته و پیش خودشم حضور تجردی داره پس میشه هم عاقل بالفعل هم معقول بالفعل. قید قیام به ذات رو با این کلمه که جوهر است و کیف نیست تبیین کرده. قائم به ذات نه، صور معقول قائم به ذات هست، قائم به خودشون هست، اینو بعدا خواهیم گفت. صور معقول قائم به خودشون هست، وجودی برای من پیدا میکنند که این وجود با من متحد میشه، اون وقت اینا قائم به من میشن، بلکه متحد به من میشن. ولی وقتی متحد با من شدن، اون صورت عقلی بودن بیرونی باطل نمیشه. یه صورت عقلی در بیرون هست، نه من یه صورت عقلی در درون خودم میارم. ببینید اینا مبانی مشاعه که الان تو ذهن ماست، نمیذاره ما مطلب رو درست متوجه بشیم. مبنای مشاع اینه که ما صورتی رو از خارج میگیریم، میگیم تو باطن خودمون. این یه صورت حالت کیفی هم داره، جوهر هم نیست. بعد شروع میکنیم به تجدید کردن و یه صورت معقوله به دست میاریم. این تا آخرش هم قائم به ماست، قائم به خودش نیست. مبنای مصنف اینه که صور معقول اصلا در خارج موجوده، که من باشم چه نباشم، اونا خودشون تعقل میکنن، بازم که من تعقلشون بکنم چه تعقلشون نکنم. من اگر درجه نفسم بالا رفت، به درجه عقل بالفعل رسیدم، توانایی مشاهده اونها رو پیدا میکنم، اون وقت من میشم عاقل، اونا میشن معقول. من میشم عاقل یعنی چی؟ یعنی اونا رو جذب میکنم و اونا رو جذب میرن. در عالم عقل یه وجود ندارن؟ نه اینطور نیست. اونا در عالم عقل همونطور که موجودن موجود هستن. یه وجودی، یه شعاعی، یه نوری با من برقرار میکنن که وجود اونها برای من است، نه وجود اونها برای خودشون. یه وجودی برای من پیدا میکنن، من با این وجودی که اونا برای من پیدا میکنن متحد میشم. اتاقل عاقل و معقول یعنی این، یعنی نه من با ماهیت اونها متحد بشم، نه با وجود خارجی اونها متحد بشم. اونها با وجود خارجیشون موجود هستن، من با وجود علمی اونها که دامن ارتباط برقرار کردن متحد میشم. که اینو بعدا انشاءالله توضیح بیشتری خواهیم داد. توجه میکنید پس این صورت عقلیه که مصنف میگه غیر از صورت عقلیه که مشا میگن. صورت عقلیه که مشا میگن قائم به نفس من، همونطوری میفرمایید. اما صورت عقلی که اینها میگن قائم به خودشونه، قائم به ذات خودشونه. و من هم که صورت عقلیه رو میگیرم، نه به این معناست که اون موجود رو از خارجیت در میارم و ذهنیش میکنم، میارمش توش خودم و جاشو در اون خارجی که بوده خالی میکنم، این منظور نیست. یه ربطی او با من پیدا میکنه، من با او پیدا میکنم، این ربط ربط وجودیه، من با این ربط وجودی متحد میشم و نورانی تر میشم، ولی او به جای خودش محفوظه. این که میگین صورتی عاقل به ذات، معقول به ذات، با این تبیین دیگه روشنه که یه موجود خارجیه. به تعبیر خودشون که در جای خودش گفته، اصلا یه رب و نوع اون صورت. وقتی من انسان رو تعقل میکنم، در واقع رب و نوع انسان رو تعقل میکنم. رب و نوع انسان یه جوهر قائم به ذاته، عاقل خودشه، معقول خودشه، چه من باشم چه نباشم، چه من تعقلش بکنم چه نکنم. او عاقله، او موجوده و عاقل هم هست، معقول هم هست. صورت عقلیه که ایشون میگه با صورت عقلیه که مشا میگه فرق میکنه. لذا ایشون میتونه ادعا کنه که صورت عقلیه که ما میگیم عاقل به ذات و معقول به ذات. خب کسی هم، چیزی هم که عاقل به ذات و معقول به ذات باشه، معقول عاقل بالفعل و معقول بالفعل باشه، حتما عقل بالفعل هم هست. اون موجودی که در عالم خارج هست که ما اسمشو میذاریم رب الله، او عقل بالفعل هم هست، یعنی میگیم عقل. ما هم که او رو تعقل میکنیم، عقل بالفعل شدیم که او رو تعقل میکنیم. پس اگر من عاقل بالفعلم و معقول بالفعلم، منم عقل بالفعلم. الاول فی العقل بالفعل، الاشراق الاول فی العقل بالفعل. لما علمت ان کل صورت معقولت بالفعل هی ما وجودها وجود صورت فارغت المواد در جسمیه و علاقه ها فهیه به ذاتها عاقلتون بالفعل کما انها معقولتون بالفعل. این فهیه به ذاتها جواب لماست، چون قبلا دانستی که هر صورت معقوله بالفعل صورتیست که وجودش وجود صورتی باشد که فارغت هم مواد جسمیه رو هم علائق مواد رو، یعنی صورتی که نه ماده رو داشته باشه نه علائق ماده رو داشته باشه، چنین صورتی معقول بالفعل. هر صورت معقول بالفعل صورتی است که وجودش این چنین باشد که نه همراه با مواد جسمانیه باشه و نه همراه با علائق و عوارض جسمانی باشه. چون این مطلب رو دانستی، پس حالا میفهمی که صحیح به ذاتها عاقلتون بالفعل. پس این چنین صورتی که معقول بالفعل است، به ذاتها عاقل بالفعله، یعنی چه من تعقلش بکنم چه نکنم، او به ذاتها عاقل بالفعله، خودش خودشو تعقل میکنه، منتظر تعقل من نیست. کما انها معقولتون بالفعل، همونطور که معقول بالفعل است برای خودش و حتی برای من، عاقل بالفعل هم هست نسبت به خودش، حالا چه من تعقلش بکنم چه نکنم. این صورت مجرده. اما و کل صورت مادیت، چه همراه با ماده باشه و که حتما همراه با عوارض هم هست، چه همراه با ماده نباشه، فقط همراه با عوارض ماده باشه مثل صورت متخیله، این چنین صورتی فهی عاقلتون و معقولتون اما بالخفه. در صورتی که همراه با ماده و علاج ماده نباشه عاقل و معقول بالفعله، ولی در صورتی که همراه ماده و عوارض یا لااقل همراه عوارض تنها باشه دیگه معقول و عاقل بالفعل نیست بلکه بالخفه است. هر موجودی مساویست با علم نه با عقل، هر موجودی عالمه نه عاقل. ایشون معتقده هر موجودی شعور داره، اما شعورش در حد احساس یا تخیل یا تعقل. تعقل رو به هر کسی نمیدن، موجودات تا درجه حیوانیت که میرسه تعقل رو نصیبش نمی کنن. به انسانیت هم که وارد میشه تا مدت ها بهش تعقل نمیدن، اگر لایق بشه بهش تعقل میدن، شاید تا آخر عمرش هم بهش تعقل ندن. تعقل یک نوع ادراک خیلی شریفه، به هر موجودی داده نمیشه. ما ادعا کردیم هر جا وجود باشه علمم هست، نگفتیم هر جا وجود باشه عقلم هست. علم هست، علم اقسام مختلف داره، ادراک اقسام مختلف داره. عقل رو به هر موجودی نمیدن. جواهر عاقله جواهر به معنای ذوات، نه به معنای جوهر اصطلاحی، چون جوهر اصطلاحی بر خدا اطلاق نمیشه. جواهر عاقله خداست، عقول عالی هستند، نفوس فلکی هستند، نفوس انسانی هستند، دیگه نداریم. خدا بود عقول مجرده، چه طولیه چه عرضیه، نفوس فلکیه و نفوس انسانیه، اینا عاقلند. دیگه ما غیر از این عاقلی نداریم. ولی بقیه موجودات، همه موجودات عالمند، ولی عاقلا اینا هستن. خب تا اینجا مطلب روشن شد، مقدمه بحث روشن شد. نفس انسانی در ابتدا مادیه، همونطور که ما بارها عرض کردیم، گفتیم بر طبق جسمانیت الحدوث بودن، بر طبق مبنای جسمانیت الحدوث و روحانیت بودن، روحانیت البقا بودن نفس، نفس در ابتدا در مراحل اولیه مادیه، قدرت احساس داره، چه احساس ظاهری و چه احساس باطنی. که احساس ظاهری دیدن و شنیدن و چشیدن و امثال ذلك، که احساس باطنی تخیل کردن و توهم کردنه. تخیل یعنی صورتی رو که مادهش غایبه درک کردن، توهم یعنی معنایی رو که به صورت جزئی اضافه شده فهمیدن. پس انسان تا وقتی که در مرحله مادیت قدرت تخیل و توهم داره، یعنی قدرت احساس داره، احساس باطنی، احساس ظاهری هم که داره. پس او عاقل نیست، معقول هم نیست. در ابتدا نه عاقل نه معقول، حتی خودش رو هم تعقل نمی کنه، خودش همونطور که اصلا فقط تخیل می کنه. احساس نه، احساس نمی تونه خودش احساس کنه هیچ وقت. احساس ظاهری، احساس باطنی به نام تخیل چرا نسبت به خودش داره. پس انسان خودش رو در ابتدایی که مادیست تخیل می کنه، خودش میشه متخیل، خودش هم میشه متخیل. پس عاقل بالفعل نیست، معقول بالفعل هم نیست، بلکه عاقل بالقوه و معقول بالقوه است. یعنی میتونه عاقل باشه، میتونه معقول باشه، به شرطی که پیش بره. چون بند ماده است پس عاقل بالفعل نیست و معقول بالفعل، بلکه عاقل بالقوه و معقول بالقوه است. حالا چطوری میشه که این از بالقوه بودن در بیاد بالفعل بشه، بشه عاقل بالفعل، عاقل بالقوه؟ از اینجا دیگه نزاع شروع میشه. تا اینجا رو همه قبول دارن، خود مشاء هم قبول داره که انسان در ابتدا عاقل بالقوه و معقول بالقوه است. حکمت متعالی هم همین رو قبول داره، منتها حرف اینه که چطوری از این بالقوه بودن به سمت فعلیت خارج میشه. مشاء نحوه خروج رو جوری بیان میکنه، ایشون به نحوه دیگه بیان میکنه. مشاء میگن که صورتی به او افاده، صورتی رو از ماده بیرون میکشه و این صورت در حاسه او منتبع میشه، او این صورت رو احساس میکنه، بعد این صورت رو تخیل میکنه، بعد شروع میکنه به تجرید این صورت و از جانب عقل فعال به او صورتی افاضه میشه. همونطور که توجه میکنید این صورت رو شروع میکنه به تجرید کردن، پس صورت داره بالا میره، نفس ساکنه، نفس قوتی نداره، همونی که هست منتها شروع میکنه به فعالیت، صورت رو مجردش میکنه. صورت که مجرد شد تعقل حاصل میشه. پس در واقع نفس به نظر مشا ساکنه، حرکت در صورت رخ میده، اون صورتی که از حالت مادیت با تجریدی که ما نسبت بهش انجام میدیم مجرد میشه. پس او تکامل پیدا میکنه، او حرکت میکنه از سمت از مادیت به سمت تجرد. نفس این جنین نیست، کلام مشا اینه، ایشون این حرف قبول نداره. میگه که مصنف میگه که نفسه که ترقی میکنه، نفسه که حالا باید با تقوا، با تعلیم و تعلم، بالاخره به هر ترتیبی هست باید تکاملش بدیم، حرکتش بدیم از سمت حیوانیت به سمت انسانیت، یعنی از سمت مادیت به سمت تجرد، از تخیل به تعقل. وقتی به درجه تعقل رسید اون وقت میتونه صورت‌های معقوله بیرونی رو مشاهده کنه. در حد اون صورت معقوله شده، حالا صورت معقوله بهش افاضه میشه، میتونه صورت معقوله رو مشاهده کنه. بنابراین حرکت رو ملا صدرا در نفس قائل میشه، اون حرکت تکاملی رو که مشا در صورت قائل شدن ایشون در نفس قائل میشه. میگه نفس ماست که از درجه تخیل به درجه تعقل، یا از درجه حیوانیت به انسانیت، یا از مادیت به تجرد، هر سه یه مطلبه، خارج میشه. نفس ماست که خارج میشه و خروج، این خروج اسمش حرکته، حرکت تکاملی. نفس ما حرکت میکنه، حرکت تکاملی، نه صورت حرکت کنه، حرکت تکاملی. تمام حرفیشون اینه. و بعد میگه که ما در تعقلمون صورت وحدانی رو میگیریم، در تخیلمون صور کثیره رو میگیریم، صورت منتشره رو میگیریم، کثیره رو میگیریم که تکثر داره، مادیت داره. در این گرفتن صورت واحده یا در گرفتن صورت کثیره، حرکت کردن صورت اولا از حرکت کردن نفس نیست، بلکه ثواب و حق اینه که نفس حرکت میکنه. این که شما گفتید صورت حرکت میکنه و ما گفتیم نفس حرکت میکنه، حرکت صورت اولا از حرکت نفس نیست، بلکه امر بالعکس است. در یه تعبیرش، بلکه حرکت نفس و بر ثواب. در یه جا میگه حرکت امر برعکسه، یعنی اولاست که برعکس باشد. در یه جا میگه نه، اصلا ثواب این است که نفس حرکت میکنه، صورت حرکت نمیکنه. صورت در خارج از اول مجردن آفریده شده، ما باید حرکت کنیم خدمت او بریم، نه او بیاد پیش ما و در درون ما حرکت کنه و تکامل پیدا کنه. و نفس و مادامت کونها متعلقت الوجود بالماده، مادامی که کونش تعلق وجودی به ماده دارد، تکونش، اون کینونتش متعلقت الوجود بالماده است، یعنی تا وقتی که وجودش وجود مادیه، هنوز به درجه تعقل نرسیده، فلیست عاقلتن ولا معقولتن بالفعل بل بالقوه. توجه شدید اون دو خطی که قبل خوندیم، که عاقل بالفعل و عاقل بالقوه، همچنین معقول بالفعل و معقول بالقوه رو که میگفتیم مطلق بود، ولی گفتیم برای اینکه در نفس تطبیقش کنیم، اون مقدمه بود برای اینکه در نفس تطبیقش کنیم. الان هم رسیدیم، گفتیم نفس در ابتدا چون بند ماده است عاقل و معقول بالقوه است. بعد در اون مقدمه گفته بودیم اگر از ماده برهنه بشه عاقل و معقول بالفعل میشه. حالا میخوام بگیم نفس چگونه از ماده جدا میشه و عاقل و معقول بالفعل میشه. این ولیس کما هو المشهور، رابطهش با این خطی که گفتم روشن شد، با این توضیحاتی که از میکنیم رابطه عبارت ها روشنه. خود من دقت دارم که روابط عبارات رو بدون این که گاهی از اوقات تذکرم بدم حل کنم که چطور این عبارت به اون عبارت قبلی میکسته. گاهی از اوقات هم تذکرم میدم که مثلا این ارتباط به این نحوه. در ابتدایشون گفتش که نفس اگر وجود مادی داشته باشه عاقل و معقول بالقوه است. حالا یه دفعه وارد این نزاع خودش با مشا میشه، آدم فکر میکنه که این چه مناسبت داره به بحث قبلی. مناسبتش با تبیینی که آدم روشن شد، چون عاقل و نفس در ابتدا عاقل و معقول بالقوه است، میخواد بالفعل بشه. بحث سر اینه که چجوری بالفعل میشه. آیا اونجوری که مشا گفتن بالفعل میشه یا اونجوری که ما گفتیم بالفعل میشه؟ مشا گفتن با حرکت صورت بالفعل میشه، ما گفتیم نه با حرکت خودش بالفعل میشه. ولیس کما هو المشهور ان النفس تجرد الصورت المحسوسه و ينزعها. اینجا دیگه از این بعد نفس مذکر میشه، تجرد و مؤنث ها بعد یه دفعه مذکر میشه. ولیس کما هو المشهور که نفس مجرد میکند صورت محسوسه را و نزع میکند این صورت را از مواد خارجیه، فیسیرها این صورت را نفس معقول بالفعل میکنه، در حالی که نفس هیه ماهیه به حالها، نفس همونی که بوده هست به حال خودش، تغییر نمیکنه. مشاهی اینطور میگن دیگه، میگه نفس میاد صورت را از ماده بیرون میکشه، بعد شروع میکنه مجردش میکنه تا معقول بالفعل بشه، اما خودش هیچ کاری خودش هیچ تغییر نمیکنه، صورت تغییر میکنه، حرکت کمالیشو انجام میده با کمک نفس، اما نفس همونطور که ثابته ثابته. حتی یکون اون نفس ثابتتن ول اشیاء او که صورتشون پیش ما آمده مستحیلتن متغیرتن، اونا متحول بشن، مستحیل متحول، اونا متحول بشن متغیر بشن، از مادیت به تجرد بیرون بیان، اما نفس همونطور که مادی بوده مادی بمونه، دیگه تجرد پیدا نکنه. این حرف درست نیست. بل الامر بالعکس اولا، بلکه اگر بالعکس باشه اولا من ذلک، که اشیاء ثابت باشند نفس حرکت کند. این اولا اولویت ترجیحی نیست، اولویت تعیینی نیست، مثل اولو الارحام بعدهم اولا به بعدن، یعنی حتما باید همینطور باشه، نه ترجیح دارد که اینطور باشه، بلکه حتما باید اینطور باشه. حتما مشاهر اصلا قبول نداریم. جسمانیت روحانیت بله نفس بله، ولی قدرت تعقل رو همیشه نداره. بله نفس در بنابر نظر مشا روحانیت الحدوثه و از اول مجرده، به فرمایششون لازم نیست مجرد بشه، ولی در اینی که مجرده عاقل بالقوه به تصریح خودشون، در این مجرد بودن عاقل بالقوه، چون مجردیست که مرتبط به ماده شده، چون مرتبط به ماده شده بهش اجازه تخیل ابتدا داده شده، اما تعقلش بالقوه است. تعقل بالفعل شدنش به همین صورته که باید صورتی رو از ماده خارجی انتزاع کنه، صورتی رو از ماده خارجی انتزاع کنه، که خود همین انتزاع هم بحث داره که ما یا صورتی رو از ماده خارجی انتزاع میکنیم، مصلحین قبول نداره، یه صورتی به وزان صورت خارجی انشاء میکنیم، ما انتزاعی انجام نمیدیم. حالا اینا بمونه به جای خودش. صورتی رو ما از خارج بنابرای نظر مشاه انتظام میکنیم، بعد این صورت همراه ماده است، ماده رو که بردن کنار، این صورت در تخیل ما بدون ماده ترسیم میشه، ولی عوارض ماده همراهشه. ما شروع میکنیم این صورت متخیل رو که خالی شده از ماده ولی همراه با عوارض ماده است تجریدش میکنیم، عوارض مادهش هم دور میریزیم، اون وقت میشه صورت معقوله. نه همین بشه صورت معقوله، این صورت معقوله نمیشه تصریح کردن، صورت معقوله‌ای به وزانی به ما داده میشه، ولی بالاخره همین صورت مادی که من دارم مجردش میکنم، همین صورت مادی که مجرد میشه، این به جای خودش محفوظ میمونه، اون مجرد شدهشون برای من درست میشه که یه صورت داره حرکت میکنه از مادیت به تجرد، از اون که در بیرون به صورت مادی بوده، بعد میاد یه تجردکی پیدا میکنه که اصلا قابل حساب نیست، میاد تو حس من، از حس من میاد توی متخیله، از متخیله دیگه مجرد میشه، میشه صورت معقوله. همونطور که توجه میکنی صورت حرکت میکنه. نفس درست روحانیت الحدوثه، ولی ابتدا قدرت تعقل نداره، عاقل بالقوه است و به تعبیر ابن سینا عاقل منفعله. عاقل منفعل یعنی اگر صورت بهش داده بشه میپذیره و بعدم میشه عاقل، عقل منفعل. بله؟ یعنی صورت، یعنی نفس دیگه ترقی نمی کنه، نفس ضعف میشه. اتحاد هم قبول ندارن مشام، اتحاد قبول نداره، نفس ضعف. بله، نفس، نفس در ذاتش بالفعل نمیشه. نفس بنابراین نظر مشا بعد از اینکه صورتش افاضه میشه، در گرفتن صورت بالقوه بود، در گرفتن صورت بالفعل میشه، در واجد صورت بودن بالفعل میشه، نه در ذاتش. ذاتش تغییر نمیکنه. اونا قائلن به اینکه انسان در وقتی که تعقل میکنه از قوه به فعلیت خارج میشه، ولی از قوه داشتن صورت به فعلیت داشتن صورت خارج میشه. اینطوری گفتن، نه از قوه ذات خودش به فعل ذات خودش خارج بشه، نه اینکه در ذات خودش از قوهی به فعلیت برسه که تکامل در ذات خودش پدید بیاد. تکامل در واجدیت صورت درست میشه. و نفس هیه ماهیه به حاله ها، این که ایشون میگه یه ماهیه به حالا درسته. اونا میگن در ذات خود نفس حرکتی صورت نمیگیره، در واجد صورت بودن حرکتی درست میشه. نفس بالقوه واجد صورت بوده، حالا بالفعل واجد صورت میشه، در درون ذات تحرکی حاصل نمیشه، بله در گرفتن این صورت تحرک حاصل میشه، که نفس یه ماهیه به حالا هست. بله، نه مقصود هست. بله بله، همینطور هم هست. به صورت قطر وارد بدن میشه، تا آخرم نمیمونه، بعدم مجرد میشه میره، مرگم یعنی همین، تا آخرم نمیمونه، تا وقتی هم هست قاصری او رو با این بدن متحد کنه. مبنای مشا، بله مبنای مشا، بله در مبنای مشا قطره، در مبنای متعالیه که قطر نیست، در مبنای متعالیه تخش. چرا؟ در موت از بدن مجرد میشه. حالا بچه بلای سرش میاد، اون به جای خودش. اگر به درجه عقلی رسیده که مجرد تام میشه، اگر به درجه عقلی نرسیده از این بدن مجرد میشه. حالا دو مرتبه میفرستن سراغ بدن فلک یا به سراغ کرات دخانی امثال ذلک، اونها مباحث بعدیه. بالاخره از این بدن بیرونش میاد. اینی که قصد تو این بدن نمیمونه. درسته، قصدن واردش میکنه تو این بدن. و القصد لا یدوم. به همین جهت هم این نفس بالاخره از این بدن رها میشه، تا وقتی در این بدن به قصر بره، این بدن البته اونسی هم پیدا میکنه با این بدن، بالاخره با هم هم دیگه اونس پیدا میکنه، و بعد از این هم که از بدن جداش کردن ناراحته. اما همونطور که شما فرمودید قصر دائمی دوام پیدا نمیکنه، بالاخره این بدن تا آخر مرکبش نیست، ازش میگیرن. حالا بعدن بهش بدنی میدن بنابرای نظر مشا، یا بدنی نمیدن، اون بحث دیگری. بل الامر بالعکس اولا من ذلک، فان الاشیاء المادیه المحفوفه به عوارضها نحو وجودها نحو وجود امر محسوس. یه مقدمه، مقدمه بعدی، و المحسوس یستحیل ان یکون معقولا، این مقدمه دوم. نتیجه که با فظهور بیان میشه اینه که پس اون صورت مجرد نمیشه. مقدمه اول اینه که اشیاء مادیه که محفوف به عوارضند، نحوه وجودشون نحوه وجود امر محسوسه. چیزی که محفوف به عوارضه فقط میتونه محسوس بشه، اگر بخواد معقول بشه باید از عوارض برهنه بشه. پس چیزی که محفوف به عوارضه و پیچیده شده به عوارض، نحوه وجودش نحوه وجود امر محسوسه. این مقدمه. مقدمه دوم، و محسوس محال است که معقول شود. نتیجه اینه که پس اون صورتی که همراه ماده بوده او معقول نمیشه، این نفسه که ترقی میکنه عاقل میشه. حالا عبارت نتیجه رو توجه کنیم، چقدر طولانی گفته شده. عبارت عربیشو میخونم. فظهور مبتداست، فظهور کل حقیقت علی القوه العاقله به صورت وحدانیت مجرده و علی الحواس به صور متخالفت مادیه. تا اینجا مبتدا تموم شد، لیسه خبره. لیسه به ان یدل علا کون حرکت نفس تابعتن لحرکتها، این لیسه به ان یدل که به تعبیر مصدر میره اسم لیسه است، اولا من عکسهی خبر لیسه است، مجموعا خبر ظهور. فظهور کل حقیقت کذا لیس به ان یدل علا کون حرکت نفس تابعتا لحرکت ها اولا من عکسی. این مطلب از خارج عکس کردم، نتیجه رو توضیح دادم که اگر این چنینه، یعنی اگر این صورتی که ما میگیریم محسوسه، این مقدمه، و محسوسم معقول نمیشه تا وقتی که عبارت هم راهشه، این مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس این صورت نیست که حرکت میکند، بلکه اون نفس است که حرکت میکند، چون صورت محسوسه همراه با عبارته، نمیشه اون حرکت بکنه. و اگر صورت معقول میشه، صورت معقول از اول باید مجرد باشه، نه صورت محسوسی رو مجرد کنی. اما توضیح عبارت اینه که هر حقیقتی که انسان بخواد درکش بکنه، اگر با عقلش درک بکنه، اون حقیقت رو به وحدانیتها اخذ کرده. اگر با حواسش درک بکنه، اون حقیقت رو به صور مختلفه درک کرده. همیشه در احساس تکثر هست و در تعقل وحدت هست. مثال ملکه اجتهاد رو توجه بکنید، که اونجایی که عقلیه، که ملکه اجتهادیه، ملکه عقلیه، ببینید که وحدته. وقتی میایید پایین تر که اون ملکه اجتهاد به صورت مسائل تو کتاب نوشته میشه یا به صورت مسائل بر زبان جاری میشه، ببینید تکثر پیدا میکنه. همون ملکه اجتهادی که واحد بود و به وحدت و بساطتش مشتمل بر هزاران مسئله بود، حالا هزار مسئله ازش در رساله یا در منبر ظاهر شد. ببینید جایی که مادیت پیش میاد تکثره، جایی که عقل وحدته. علتش اینه که عقل به خاطر این نورانیتش میتونه همه رو در خودش جمع کنه، اما ماده نمیتونه دو تا صورت رو یه جا قبول کنه. در ماده باید صور متعدد متکثر بشن، جاهای مختلف رو بگیرن، اما در عقل اینطور نیست. شما میتونید سواد و بیاض رو تصور کنید، اما سواد و بیاض رو در بیرون نمیتونید روی یه جا وارد کنید و در دو جا وارد کنید، اما در ذهنتون میتونید هر دو رو یه جا تصور کنید. این قدرت عقله که میتونه اون متفرقات رو جمع کنه، برعکس ماده که مجتمعات رو متفرق میکنه. به همین جهت در جایی که تجرد هست وحدت، در جایی که تجرد نیست کثرته. ایشون میفرماد حقیقتی رو اگر تو بخوای با عقلت درک بکنی، به صورت وحدانیه درک میکنی. اگر بخوای با حواست درک بکنی، به صور مختلفه. اونجا میگه به صورت وحدانیه، اینجا میگه به صور مختلفه. اونجا واحده، اینجا جمعه، اینجوری درک میکنی. حالا فرقی نمیکنه چه این حقیقت رو با صورت وحدانیه درک بکنی، چه با صورت متکثر درک بکنی، یکی از دو حرکت باید تحقق پیدا کنه، یا حرکت در خود این صورت یا حرکت در تو. و این درک تو دلالت میکنه بر این که حرکتی رخ داده. دلالتش بر این که حرکت در صورت رخ داده اولا از دلالتش بر این که حرکت در تو رخ داده نیست، بلکه عکسش درسته، که حرکت در تو رخ داده نه در او، نه در صورت. توجه کنید چی شد. شما که صورتی رو درک میکنید، چه به نحو وحدانی، چه بشه تعقل، چه به نحو تکثر، چه بشه تخیل، علی ای حال یه حرکتی صورت میگیره. این حرکت در اون صورت تحقق پیدا، این دلالت میکند، این درک شما برای این که حرکتی تحقق پیدا کرده. دلالتش بر تحقق حرکت در صورت اولا از دلالتش بر تحقق حرکت در خود شما نیست، بلکه دلالتش بر حرکت در خود شما درسته. این دلالت میکند که حرکت در خود شما انجام شده، نه حرکت در صورت انجام شده باشه. این عبارت چون طولانی شده یه خود مشکل شده، مطلبش خیلی سنگین نیست. بله بچه اولویت همونو بیان کردیم دیگه، در جای خودش گفتیم نفس مجرد است و حرکت تکاملی دارد و دیگه جای خودش گفتیم. برام آقا اسلام اینجا الان اشاره نکردیم تعلق به ماده داره، به حرکت جوهری حرکت داره. چی صورت؟ صورت تعلق به ماده داره؟ صورتی که تعلق به ماده داره ما نمیتونیم کارش بکنیم. ما صورت متعلق به ماده رو نمیتونیم درش بیاریم. اینا بحثایی داره که عرض کردم انتظار رو ایشون قبول نداره، انتظار صورت رو از ماده خارجی قبول نداره. من شو اول میگه منتظرش میکنی، میاریش تو ذهن خودت، یه مقدار تجربه درست میشه، بعد شروع میکنی عبارتش میریزی، تجربه بیشتر پیدا میشه. اینا کارهایی است که مشا گفته، ایشون اصلا از اصل قبول نداره، انتظار رو قبول نداره. حالا چرا قبول نداره؟ داخل خودش. بعد تجرید رو قبول نداره، اینم در جای خودش بحث باید باشه. چرا نفس میتونه حرکت بکنه؟ اینم در جای خودش، که نفس جسمانیت الوجود تلانیت الوجود، اینا رو ما الان در اینجا نمیگیم. طبق مبانی خودمون میخوام نتیجه بگیریم، ولی اون مبانی رو چرا اتخاذ کردیم اون دلیل مخصوص خودش داره، اینجا جاش نیست. بله نه، اگه حرف مشرا باشه که اولویت حرف مشرایی که حالا باید توجه کنید، من خارجشو گفتم تطبیقش فاصله نشه، و الا تطبیقش هم درست انجام نمیگه، اگه فاصله بشه انجام نمیشه. فظهور کل حقیقت علی القوه العاقله، هر حقیقتی که بر قوه عاقله ظاهر، هر حقیقتی که بخواد ظاهر بشه، ظاهر شدنش بر قوه عاقله به صورت وحدانی مجرد، و ظاهر شدنش بر حواس به صور متخالفه مادیه. این ظهور یعنی ادراک، ظهور یعنی ادراک، ظهور این حقیقت بر عاقله که میشه ادراک تعقلی، بر حواس که میشه ادراک تخیلی یا احساسی. این ظهور لیس برمیدل، برمیدل به تبیل مستمیه، لیس دلالت این ظهور بر این که حرکت نفس تابع حرکت صورت است، که اول صورت حرکت کرد بعد نفس من حرکت کرد، که مشا میگن این دلالت، دلالت ظهور بر این حرکت اولا از عکسش نیست. ما عکسشو ما معتقدیم که نفسمون حرکت میکنه نه صورت حرکت بکنه. نفس ما تابع حرکت صورت نیست، حرکت صورت تابع حرکت ما، تابع حرکت نفس ماست. بله حالا عرض میکنم، بل عکسهوه و بستبا، عکسهوه و بستبا، عکسش درسته. خب از سباب یعنی تعیین میکنه که نه حرف اون هم درسته، حرف من درسته، اصلا حرف من درسته، حرف اونها درست نیست. خب برای تعیین وحدت توجه شدید که ما شی رو خود مصنف این کارو کرد، نه من کرده باشم، خود مصنف در ابتدا گفت اشیا ثابتن، نفس من حرکت میکنه، که یکی رو ثابت گرفت یکی رو حرکت داد. در اینجا هر دو رو داره حرکت میده، هم نفس رو هم صورت رو، منتها یک حرکت رو تابع میگیره، یک حرکت رو عطف میگیره. این دوتا با هم منافات ندارن، چون وقتی که نفس حرکت کند و صورت رو به تبع خودش حرکت بدهد، صورت رو به تبع خودش حرکت بده یعنی صورتی رو در درون خودش حرکت بده، نه صورت خارجی رو. صورتی در خارج حرکت نمی کنه، عرض کردم صورت عقلی در خارج حرکت نمی کنه. من هستم که این چنینم، که حرکت می کنم و به تبع من صورت حرکت می کنه. ظاهرم پنج دار از وقت گذشته، این طلبتون باشه، من ایشان جلسه بعد عرض کنم که الان سر مطلبی مون، تا این تیکه باقی مون که چطور میشه که ما حرکت رو و سکون رو با هم در اینجا جمع کردیم. ان شاء الله توضیحش در آینده هست.